سلام بر خواهران و برادران عزیز. ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می گیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر می شود. آمین. پدر خانواده در حال تعریف کردن داستان زندگیش برای خوانندگان است و تا به اینجا رسیدیم که جنگ جهانی دوم شروع می شود و او آماده برای رفتن به جنگ است. به ادامه می پردازیم. در خانه یکی از دوستانم بودم که اتل را دیدم. جذابیت و پختگی وی مایه حیرتم شد. اتل مویش را بالای سرش انباشته بود. لباس شیکی به تن و کفش‌های پاشنه بلند به پا داشت و آرایشش بسیار زیبا بود. از اتل خواستم که پیاده او را تا خانه‌اش همراهی کنم. بیش از یک ساعت پیاده روی کردیم. هنگامی که به جلوی خانهش رسیدیم پیشنهاد کرد که بعد از اعزام من به جبهه با هم نامه نگاری کنیم و من پیشنهادش را با خوشحالی پذیرفتم. ظرف چند سال آینده اتل نامه های دلگرم کننده و دلنشینی برایم نوشت و گاه گاهی هدایایی برایم فرستاد. موقعی که جنگ به پایان رسید پس از 3.5 سال خدمت به وطنم برگشتم و مستقیماً به خانه اتل رفتم. شنبه شب بود. هنگامی که در خانهش را زدم مادر اتل به من خوش آمد گفت و مرا به داخل دعوت کرد. اما اتل خانه نبود. هنوز سر کار بود. در مغازه‌ای در خیابان پنجم در بروکلین کار می کرد. بنابراین 8 بلوک فاصله تا محل کارش را پیاده پیمودم. به آنجا که رسیدم اتل مشغول کمک به یک مشتری بود. من از همون فاصله که ایستاده بودم زیبایی او را در دل تحسین می کردم. موقعی که اتل به طرف من نگاه کرد و مرا دید چهرش مانند چراغی روشن شد و من هم از نگاه او دلم تپید. بعد از اتمام کارش برای مدتی دراز صحبت کردیم و بعد قرار گذاشتیم که یکدیگر را روز بعد در پارک ببینیم چون او برای اسب سواری به آنجا می رفت. روز بعد با همان لباس خدمت ارتش که تنها لباسی بود که در آن موقع داشتم به پارک و به قسمت استبل اسبان رفتم. اتل لباس اسب سواری زیبایی که شامل ژاکت قهوه‌ای کم رنگ، شلوار سواری تیره رنگ و پوتین‌های بلند قهوه‌ای رنگ می‌شد به تن داشت. اتل در حالی که بسیار رعنا به نظر می‌رسید اسبش را به تیری بست. من احساس دست و پا چلفتی کردم. سپس اتل با لبخند گرمی دست مرا گرفت و به طرف یک اسب سیاه و سفید برد. همین که به اسب نزدیک شدم اسب غرش کرد و سمش را به زمین کوبید. من که اسب سواری چندان بلد نبودم برای پنهان کردن بی‌لیاقتی‌ام از فرصت استفاده کردم و گفتم مثل اینکه اسب از من رم کرد. اما اتل در حالی که سعی می کرد افکار مرا بخواند گفت همین که سوارش شوی آرام می شود. بعد از قطری درنگ و ارزیابی اسب گفتم شاید یونیفرم نظامی هم ناراحتش کرد. بیا تا آرام بگیرد قطری صحبت کنیم. اتل موافقت کرد. پس روی نیمکتی به صحبت نشستیم. گفتگو با اتل مجدداً به من نشان داد که او شخصی بسیار باهوش، خوشبیان، مثبت، دارای اعتماد به نفس و در عین حال صاحب جذابیت زنانه بود. به علاوه او شخصی زیرک بود و بعد از 1 ساعت صحبت درک کرد که به اسب سواری رغبتی ندارم و پیشنهاد کرد که اسب چموشم را به استبل برگردانیم. من به سرعت پیشنهادش را پذیرفتم. پس از برگرداندن اسب‌هایمان روی نیمکتی در پارک نشستیم و به گفتگویمان ادامه دادیم. تا چند ماه بعد که من به دانشگاه جورج تاون برای ادامه تحصیل رفتم، رابطه اتل و من کاملا جدی شده بود. در طی 2 سال بعد از آن، رابطه عاشقانه من بالا و پایین‌هایی داشت، ولی هر دو از عشق دیگری به خود مطمئن بودیم و می دانستیم که ازدواج خواهیم کرد. هنگامی که دانشجوی سال سوم دانشگاه بودم، دنبال آپارتمانی برای اجاره می گشتم که بعد از ازدواجمان در ماه سپتامبر در آنجا با هم زندگی کنیم. در آن ایام که جنگ پایان یافته بود، جوانان زیادی به آمریکا برمی گشتند و پیدا کردن آپارتمان در ناحیه واشنگتن دی سی بسیار مشکل بود. اما موقعی که آپارتمانی در خیابان پی در شمال غربی واشنگتن پیدا کردم، بلافاصله با هیجان زیاد مژده آن را به اطلاع اتل رسانیدم و پیشنهاد کردم. چرا تا سپتامبر صبر کنیم؟ بیا هم اکنون ازدواج کنیم. 3 هفته بعد در پایان ترم دانشگاه و در روز 26 می 1948 اتل همسر من شد. بعد از گرفتن درجه لیسانس در رشته تئاتر از دانشگاه جورج تاون برای گرفتن درجه فوق لیسانس در همان رشته به دانشگاه کاتولیک رفتم. قبل از فارغ التحصیلیم به من پیشنهاد شد که به گروه تئاتر دانشگاه به نام کمپانی نمایشگران بپیوندم و نقش مکبث را در نمایشنامه زحمت بیهوده بازی کنم. اتل به عنوان مسئول لباس ها و مدیر صحنه به گروه تئاتر ما پیوست. در 9 ماه آینده ما 122 شهر در 29 ایالت آمریکا و همچنین کشور کانادا را گشتیم. در پایان برنامه این نمایش ها من و اتل راهی نیویورک شدیم تا شانس خود را در تئاتر حرفه‌ای بیازمایی. اما در این امر موفق نبودیم و به زودی اتل شغلی را در مغازه استرن به عهده گرفت. من چند ماه دیگر به دنبال بازی در تئاتر دویدم تا اینکه من هم مجبور شدم که شغلی را در یک مغازه لوکس فروشی لباس مردان بپذیرم. بعد از آن شغلی را در یک سازمان خیریه کلیمی در نیویورک به عهده گرفتم. در ماه ژوئن 1952 اتل و من به این نتیجه رسیدیم که در تئاتر نیویورک آینده ای نداریم. پس به شهر واشنگتن دی سی برگشتیم و من شغلی را در سازمانی که مسئول جمع‌آوری وجوه برای کشور اسرائیل بود پذیرفتم. این تجربه کاری نشان داد که من در روابط عمومی استعداد و قابلیت زیادی دارم. بعد از آن برای 2 سال برای دانشگاه براندایس، سازمان بنای بریس و سازمان‌های کلیمی دیگر به امور جمع‌آوری وجوه پرداختم. در این ایام بود که دخترمان جودی پا به جهان گذاشت و اولین خانه‌مان را خریدیم. بعد که دیدم مسئولیت‌های خانوادگی با مسافرت‌های بسیار کاری چندان جور نمی‌آید، به کار فروش بیمه پرداختم. 2 سال بعد در سال 1957 آنا به دنیا آمد. تا آن موقع شغل فروش بیمه من بسیار پرثمر شده بود. با گذشتن سالها روابط خانوادگی ما گسترش پیدا کرد. من توجه کردم که فرزندانم را در مراسم کلیمی نام نویسی کنم. جودی تا سن 16 سالگی در رسوم و فرهنگ یهودی آموزش دید. آنا در 13 سالگی جشن جوانیش را داشت. دخترانم درباره قوم و تاریخ یهود دانش زیادی اندوختن، اما درباره تورات و خدا کمتر چیزی می دانستن. در کنیسه ما و در خانه ما درباره این موضوعات به ندرت صحبتی می شد. چیزهای مورد توجه ما امور نهضت‌های اجتماعی و کلیمی بودن. چون اتل و من با خدا رابطه ای نداشتیم، نمی توانستیم به دخترانمان در این باره مطالب زیادی آموزش بدهیم. چیزی نگذشت که من در فروش بیمه به بالاترین میزان موفقیت رسیدم و عضو کلاب فروشنده های میلیون دلاری شدم. خانه من در شهر بتزای مریلند منزلی بزرگ و دارای استخر شنا بود و باغ منزل من در زیبایی در شهر نمونه بود. اتاقهای منزل من شامل یک آشپزخانه بزرگ مدرن، اتاق نشست، اتاق غذاخوری، اتاق بزرگ مطالعه، 4 اتاق خواب، 4 اتاق حمام و در زیر زمینمان 1 اتاق دفتر و 1 سالن تفریح و بازی واقع بود. خدمات من به جامعه یهودی آنقدر درخشان بود که جایزه مرد سال را به من دادند. به علاوه من در 1 سازمان کلیمی عضو هیئت مدیره و در دیگری عضو هیئت امنا بودم. پس در ردیف بالای جامعه یهود ناحیه واشنگتن قرار داشتم. آن وقت با چنین زمینه ای بود که جودی بمب مسیح موعود را بر سر ما منفجر کرد. فصل 4. جستجو آغاز می گردد. 1 شنبه شب اتل و من جودی را با هواپیمای ساعت 7:30 روانه بوستون کردیم. در برگشت از فرودگاه در داخل اتومبیل BMW نوع ما سکوت حکم فرما بود. من به صدای موتور اتومبیل گوش می کردم و با طولانی تر شدن سکوت صدای موتور هم بلندتر به نظر می رسید. من و اتل معمولاً کمتر ساکت هستیم. گرچه برای اتل سر صحبت را باز کردن کاری آسان تر است. اما این یک شنبه شب هر دوی ما در افکارمان غرق بودیم. من درباره تغییراتی که در جودی پیدا شده بود میاندیشیدم. فقط 6 ماه پیش بود که جودی به ما اطلاع داد که نمیخواست برای جشن راش هاشانا به کنیسه ما برود. اما من اصرار کردم که او هم همراه ما برود. پس جودی با حالت دمقی لباس پوشید و به همراه ما رفت. لباس و آرایش او هیچ مورد پسند من نبود. دور چشمانش را سیاه و سفید نقاشی کرده بود و صورتش بیرنگ بود. با ظاهر محافظه کارانه اتل، آنا و من آرایش و لباس جودی کاملا جلب توجه می کرد. اما جودی با 6 ماه پیش خیلی تفاوت پیدا کرده بود. او دیگر آرایش نمی کرد. اما اکنون چشمانش از زندگی و اشتیاق سرشار بودند. پوستش از تندرستی می درخشید. دامن، بلوز و لباسش حالا پوشنده بودند و با لباس نسل جوان تضاد کاملی داشتند. جودی اکنون آرام و مسلط برخیش به نظر می رسید. به طوری که حتی مخالفت‌های ما با عقایدش نمی توانست آن تعادل را به هم بزند. در عمق افکارم بودم که اتل با 1 سوال ساده مرا از آنجا بیرون کشید. استن، ما با جودی چه بکنیم؟ جواب دادم ما او را به رسوم و عقاید خودمان برخواهیم گرداند. من اول باید کتاب مقدس را بخوانم تا برای اثبات اشتباه بودن اعتقادات جودی به اندازه کافی مهمات داشته باشم. اتل پرسید این کار چقدر طول می کشه؟ جواب دادم فکر می کنم که کتاب مقدس را در 10 تا 12 ساعت بخوانم که 4 یا 5 شب بیشتر طول نخواهد کشید. اگر هم کمکی لازم داشته باشم از خواخام یاری خواهم گرفت. موقعی که به خانه رسیدم همه کتاب‌های لازم را جمع کردم و از زیادی تعدادشان تعجب کردم. اول ترجمه تورات را بیرون کشیدم چون می‌دانستم که آن را برای کوبیدن کتاب مقدس‌های دیگر که جودی به من داده بود لازم داشتم. یک عهد جدید، انجیل جیبی هم جودی به من داده بود که در آن آیات مربوط به تحقق نبوت‌های عهد عتیق یعنی تورات مشخص شده بودند. بالاخره جودی ترجمه‌های کینگ جیمز و امریکن استاندارد را نیز به من داده بود. همه این مطالب را در نزدیکی صندلی راحتی‌ام در اتاق مطالعه قرار دادم و چند دفترچه و تعدادی مدادهای نکتیز برای نوت‌برداری آماده کردم. به اینجای کار که رسیدم احساس خستگی کردم. پس شروع تحقیقاتم را به فردا شب که دوشنبه شب بود موکول کردم. آخر بعد از ظهر دوشنبه با عجله به خانه برگشتم. بعد از صرف شام هنگامی که به اتاق مطالعه می رفتم نگاهی به اتل انداختم و او قاطعیت مرا در چهرم خواند. چند بسته سیگار هم با خود بردم. پس اکنون آماده کار بودم. در صندلی راحتی لم دادم و سیگاری آتش زدم و بعد ترجمه ای از کتاب مقدس که آیات پیشگویی های مربوط به مسیح را مشخص کرده بود انتخاب کردم. این اولین باری بود که کتاب عهد جدید را مطالعه می کردم. قدری نگران بودم چون فکر می کردم که کتاب مقدس مسیحیان لابد مطالب نفرت انگیزی درباره یهودیان دارد. آخر جز این چه دلیل دیگری برای بدرفتاری و جفای یهودیان توسط مسیحیان ممکن است وجود داشته باشد؟ عهد جدید را که باز کردم در صفحه اولش این مطالب را خواندم. به عنوان قدردانی از این هدیه آن را خواهم خواند و دعا خواهم کرد که در خلال کلمات آن حقیقت را بیابم. به خواننده پیشنهاد می شود که 1. هر روز 1 یا چند فصل را بخواند. 2. از خدا بخواهد که از طریق مطالب این کتاب حقیقت را به او نشان دهد. 3. به آیاتی از عهد عتیق که رجوع شده مراجعه و آنها را مطالعه کند. و 4. این کتاب را تا حد امکان در همه جا در جیب داشته باشد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه تو خدایی هستی عظیم. و به عهد و محبت خود وفادار هستی. در این لحظه و با تمام دل و جان خداوندا از تو پادشاه پادشاهان می طلبیم که صلح و دوستی را در جهان حاکم کنی و آنهایی را که مورد ظلم قرار گرفتن در نام قدوس عیسی مسیح در پناه خودت نگاه داری. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.